اونایی که صدای من میشنون.
زنها حق ندارن
که چرا باید کتک بخوریم؟
نگفتن که قرار کسی من رو سلاخی کنن.
این موامه، اینم منم، منم، این منم.
به پادکست صدای دیگر گوش میکنید و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود.
صدای دیگر،
به نظر من در حاکمیت قانون شریعت و ولایت فقیه ما هرگز نمیتونیم بنبستامون رو حل بکنیم.
صدای صدیقه بسمقی رو میشنوید، زنی که از 26 اسفند 1402 در بند زنان زندان اوین زندانی است.
و ملت ما امروز به نظر من به درستی بر اساس تجربه هایی که داشته، نه فقط در جمهوری اسلامی، حتی پیش از اون، به تدریج در این تجربه های تاریخی خودش به اینجا رسیده که باید از اینها عبور بکنه. الان دیگه زمانی رسیده که باید قانون عرفی باشه، قانون دموکراتیک باشه، دیگه حکومت دینی نباید باشه، دیگه هیچ کس نباید امتیاز داشته باشه بر دیگران.
صدیقه بسمقی شاعر، فقیه، نواندیش دینی و فعال سیاسیه. اون در نقد دین کتاب می نویسه، در نقد عملکرد حاکم آیت الله خامنه ای نامه می نویسه و پا به پای بقیه زنان اعتراض می کنه. صدیقه بسمقی در 62 سالگی حجاب از سر بر می داره، نه به منزله اقدامی نمادین. موقع بازداشت حجاب نداشت. در انتقال به زندان اوین روسری سرش نکرد. در بند زنان روسری نپوشید و برای رفتن به بهداری زندان و سالن ملاقات تن به حجاب نداد و از هر دو، یعنی هم معاینه پزشک و هم ملاقات خانوادهش، محروم شد. اما حالا سوال اینجاست که چرا صدیقه بسمقی بودن در زمانه ما اهمیت داره؟ امینه بزرگیان، دانش آموخته جامعه شناسی ساکن فرانسه، میگه با فرصتی که اعتراضات زن زندگی آزادی در یکی دو سال گذشته ایجاد کرده، حرکت صدیقه بسمقی در برداشتن حجابش عمق و معنای دیگری پیدا کرده.
خانم بسمقی به نظر من سوژه مهمی توی تاریخ جهان اسلام خواهد بود. یعنی پیش بینی میکنم که در مورد ایشون صحبت بیشتر خواهند کرد، چون علاوه بر نقشی که در کنار بقیه زنها و فعالین سیاسی اجتماعی و مردان البته توی جنبش فمینیستی ایران چون هم داشته، یه نقش خاص و تاثیرگذاری هم به نظر من داره در تضعیف پدرسالاری و مردسالاری در جامعه مسلمانان. افراد نادری هستن که در خود جامعه مسلمانان، یعنی کسانی که به اسلام اعتقاد دارن و حقیقتی در اون میبینن، میتونن نقش داشته باشن در تضعیف پدرسالاری و مردسالاری. خب همونجور که میدونیم تعدادی قابل شمار توجهی زنانی بودن که در سنت روشنفکری یا در سنت تفسیری سعی کردن با تفاسیر دیگه‌ای از اسلام یه راه‌هایی رو پیدا بکنن برای اینکه مسلمان‌ها، بلخص زنان مسلمان، از تفاسیر مسلط مردسالارانه فقهی از کتاب و سنت نجات پیدا بکنن. یعنی سعی کردن راه‌هایی رو بکشن. اما خب من به عنوان مثال خانم فاطمه مرنیسی از برجسته‌ترین افراد هست بودند. اما خب می‌دونیم که این زنان در مقام یک نظریه پرداز و محقق دانشگاهی باقی موندن. جنبش اجتماعی که توی ایران اتفاق افتاد، این جنبش زن زندگی آزادی، یه امکانی رو فراهم کرد، یه بستری رو فراهم کرد که خانم صدیقه بسمقی به عنوان یک فقه شناس نوگرای دینی در محدودهای فقط تفسیر یا محدودهای یک محقق باقی نمونه، تبدیل بشه یک سوژه سیاسی. این ویژگی خاص یک جنبش های اجتماعی که میتونه مرز بین ایده و عمل رو در واقع کمرنگ بکنه. جنبش اجتماعی لحظه ای که مرز بین ایده و عمل کمرنگ میشه که دلایل اهمیتش هم همینه و عینیت میبخشه به تئوری. بسمقی از معدود زنان متکلم بوده در تاریخ اسلام، زنان فقه شناس در تاریخ اسلام بوده، شکی توش نیست. اما شاید تنها زن متکلم، زن فقه شناسی باشه تو این تاریخ که این فرصت رو پیدا کرده که دیدگاهش درباره حق زن رو یا حقوق زنان رو عینیت ببخشه، مادی کنه.
روزهای نخست سال 1402 و بعد از اعتراضات سال پیش از اون، علی خامنه ای بی‌حجابی رو حرام شرعی و سیاسی توصیف کرد. اینجایی بود که صدیقه بسمقی ساکت نموند و در واکنش از اون خواست که توضیح بده. او در نامه‌ای به آیت الله خامنه ای از او پرسید که چرا در حالی که در قرآن بر لزوم پوشوندن موی سر زنان تصریح نشده، این الگوهای سختگیرانه جمهوری اسلامی برای پوشش زنان داره اجرا میشه. اون پرسید که این سختگیری ها با کدوم استدلال استوار شده؟ علاوه بر این، صدیقه وسمقی مسئولیت تمام پیامدهای مالی، جانی، اجتماعی، اخلاقی، روانی و سیاسی اجرای حجاب اجباری را متوجه رهبر جمهوری اسلامی دونست. امین بزرگیان در مورد موضع‌گیری صدیقه وسمقی به عنوان یک فقیه در برابر حجاب اجباری اینطور میگه:
این رد کردن، مردود کردن تفسیر غالب فقها درباره حجاب اسلامی ایده‌ای بود که خب خانم وسمقی داشت، دیگرانی هم دارن و چیز خیلی عجیب و غریبی نبود. اما اون چیزی که تحقق دیدگاهش رو درباره حجاب اسلامی رو برای خود شخص اون فراهم کرد، امکانی بود که یک جنبش اجتماعی واقعی و روی زمین به اون داد. در واقع جنبش اجتماعی زنان، این جمعیت زنانی که در جنبش زن زندگی آزادی ظهور پیدا کردن، به وسمقی این توان رو داد که یک جلوه ای از دیالکتیک بین نظر و عمل یا همون پراکسیس باشه. این واقعه، یعنی همین جنبش، با سوژگی یک زن فقه شناس مسلمان در تاریخ جهان اسلام که تونست فاصله بین نظر و عمل رو با کمک این جنبش برداره، این به نظر من یک لحظه ویژه و مهمی برای مسلمانان خواهد بود.
صدیقه وسمقی اسفند سال 1340 در تهران متولد شد. سال 59 بعد از گرفتن دیپلم ریاضی، تحصیلات حوزوی خودش رو در مدرسه عالی شهید مطهری، حوزه علمیه سپهسالار شروع کرد. بعد از پایان تحصیلات متوسطه، مدتی هم در روزنامه اطلاعات مشغول به کار شد. به گفته خودش در آغاز جنگ عراق با ایران درباره جبهه ها مقاله می نوشته و شعر می گفته. در سال 59 با پدرش به جبهه سفر کرده و درباره این سفر گفته که می خواسته جبهه را از نزدیک ببینه تا بتونه دربارش بنویسه. صدیقه وسمقی در مورد مواجهه اولیش با موضوع حجاب با منصوره حسینی یگانه، نویسنده کتاب تاریخ شفاهی حجاب اجباری، گفتگو کرده. از منصوره حسینی یگانه، نویسنده ساکن لندن، بشنویم.
خانم وسمقی در گفتگو با تاریخ شفاهی حجاب اجباری یک تصویری از گذشته خودش ارائه میکنه که این تصمیمی که امروز گرفته برای ما قابل فهمتر میشه. خانواده ایشون یک خانواده سنتی بوده، پدرش یک مرد سنتی و مذهبی بوده و دوست داشته که دخترهاش حجاب داشته باشن، اما مادرش همواره تاکید میکرده که به دخترها اجبار نکن برای اینکه حجاب داشته باشن. به همین خاطر هم قبل از انقلاب فقط یکی از خواهرهای ایشون حجاب داشته و بقیه حجاب نداشتن. خانم وسمقی خودش هم در 16 سالگی و وقتی که انقلاب شده روسری سرش کرده. قبل از اون بعضی وقتا روسری سرش میکرده، بعضی وقتا روسری سرش نمیکرده و وقتی هم که انقلاب شده همون حجابی رو داشته که تونیک و شلوار و روسری بوده. سال 60 متوجه میشه که مدرسه شهید مطهری برای دروس حوزوی یک آزمونی برگزار میکنه و میره اونجا امتحان بده و وقتی میره امتحانم هم میده، همچنان با همون تونیک و شلوار و روسری میره امتحان میده. اما بعد شرط ورود به این مدرسه این بوده که باید چادر سرش میکرده. خودش میگه من اصلا چادر رو دوست نداشتم، اما خب میخواستم هم که در اون فضایی که انقلاب فرهنگی بود و اینها یک کاری بکنم، رفتم اونجا شروع کردم به درس خوندن. بعد که دانشگاه ها باز میشه سال 62 که اولین کنکور برگزار میشه، شرکت میکنه توی کنکور و دانشکده الهیات قبول میشه. اونجا هم شرط ورود چادر بوده و میگه با این حال تصمیم گرفتم که برم دانشگاه، چون دانشگاه رو به حوزه ترجیح میدادم. اما نکته ای که هست این هستش که چادر رو به اجبار شرایط انتخاب کرده بوده و انتخاب خودش نبوده که بخواد این چادر رو سرش بکنه و همواره هم تاکید میکنه که در این سالها معترض بوده به اینکه چرا باید یکی از شرطهای ورود به رشته الهیات توی دانشگاه پوشیدن چادر باشه.
خانم وسمقی در سال 77 دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی رو از دانشگاه الهیات و معارف دانشگاه تهران دریافت کرد. بعد از اون به عضویت هیئت علمی دانشکده الهیات و معارف در اومد و به عنوان استادیار مشغول به تدریس شد. سال 77 در اولین دوره انتخابات شورای شهر و روستا در ایران، اون که عضو جبهه مشارکت از احزاب اصلاح طلب بود، به عضویت شورای شهر در اومد و به عنوان سخنگوی شورا انتخاب شد. البته این اولین شورای شهر تهران تجربه ناموفق بود و در دی ماه سال 81 شورا منحل شد. بعد از اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و با افزایش فشارها به فعالان سیاسی و مدنی و روشنفکران در اون دوره، صدیقه بسمقی از ایران خارج شد. اون در همه سالهایی به عنوان استاد مهمان در رشته اسلامشناسی دانشگاه گئورگ آگوست گوتینگن آلمان تدریس می‌کرد و یا پژوهشگر مهمان در شهر دانشگاهی اپسالا در سوئد بود، حجاب خودش رو در حد روسری حفظ کرده بود. با این همه به نقد دین می پرداخت، به گونه‌ای که کتاب بازخوانی شریعت اون رو رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی، زلزله‌ای در ساختمان شریعت سنتی توصیف کرد. در تیر ماه 93 در ایران در دادگاه انقلاب به طور غیابی محاکمه و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 5 سال حبس محکوم شد. اون بعد از 6 سال اقامت در خارج از کشور در مهر 96 به ایران برگشت و به دلیل داشتن حکم غیابی در فرودگاه بازداشت شد. اما به دلیل شرایط نامناسب جسمی بعد از چند ساعت آزاد شد. صدیقه بسمقی که به بیماری کمبینایی دوچاره در روند محاکمه خودش 2 هفته دیگر رو در بند زنان زندان اوین گذروند، اما در نهایت در اردیبهشت 97 حکم 5 سال حبس تعزیری که دادگاه بدوی براش صادر کرده بود به 5 سال حبس تعلیقی تبدیل شد. صدیقه بسمقی که این بار ممنوع الخروج هم شده بود، با همه فعالیت‌های سیاسی و نقدهای مذهبی که داشت، اما پابندی خودش به حجاب رو حفظ کرده بود. شرح برداشتن روسری او رو از منصوره حسینی یگانه بشنویم که در کتاب تاریخ شفاهی حجاب اجباری با اون گفتگو کرده.
در همین گفتگو اشاره میکنه به این که هرچه توی این سالها خودش و کسانی که مثل خودش فکر میکردن استدلال آوردن، حتی میگه من شخصا به خامنه‌ای نامه نوشتم در خصوص حجاب اجباری، و هرچه دلیل آوردیم و هرچه منطق آوردیم و گفتیم که حجاب اجباری با هیچ منطقی نمیگنجه و حکومت دینی نمیتونه حجاب رو بر زنان تحمیل و اجبار بکنه، حکومت این حرف رو گوش نداد و استدلال‌های ما رو قبول نکرد. معتقده که در حال حاضر حجاب اجباری فقط وسیله برای سرکوب زنانه. به همین خاطر میگه وقتی که این روسری وسیله سرکوب من باشه و حق انتخاب من، انسانیت و کرامت من رو سرکوب بکنه و به زور بخوان این رو به من تحمیل بکنن، من اون رو برمیدارم. حتی زمانی که فقط خانم بسمقی در خصوص حجاب اجباری تئوری پردازی میکرده و اصلا به مرحله عمل نرسونده بوده، اجازه چاپ کتابهاش رو نمیدادن، توی مجامع راهش نمیدادن، توی دانشگاه راهش نمیدادن، براش محدود این محدودیت ها رو گذاشته بودن فقط وقتی که صحبت میکرده. و بعد از این به این نتیجه میرسه که وقتی حرف زدن و فقط در حوزه تئوری استدلال آوردن فایده ای نداره، تصمیم میگیره که یک حرکت عملی نشون بده و اون چیزی رو که در حوزه نظر بهش رسیده به منصه ظهور برسونه و عملا هم نشون بده که هیچ توجیهی برای حکومت دینی وجود نداره که بخواد حجاب رو به زنان اجبار بکنه.
صدیقه بسمقی بعد از برداشتن حجاب و شرکت در مراسم تشییع جنازه آرمیتا گراوند در گفتگو با رادیو فردا از برخورد نیروهای انتظامی با او و سایر بی‌حجابان اینطور گفته:
نیروهایی که خب با خود منم برخورد کردن، خب اومدن جلو، یه مشت زدن تو بازوی من، هول دادن، کشیدن، توهین کردن. من حس می‌کردم انگار مثلا اینا جای فرزندان منن. این دوتا مرد انگار که مرد جوان جای فرزندان منن، اون دوتا زن جوان همینطور. من برخوردی با اونا نکردم، اما همچنان سرزنش کردم بالا دستی های اینا رو که چرا باید در یک کشور یه حکومتی نیروهای تحت امرشو اینجوری آموزش بده، اینجوری پر کنه علیه مردم و بفرسته به سوی مردم، انگار اومدن به جنگ دشمن و اینجوری به مردم نگاه کنن. این خلاف وظیفه پلیس و نیروهای حکومتیه. بله، همچنان من احساس کردم و تجربه کردم که پتانسیل اتفاقات واقعا فاجعه بار همچنان وجود داره و شاید بیشتر شده. همین مشتی که به بازوی من زدن همون مشتیه که روزی به سینه حال صحابی خورد و او رو کشت، همون مشتیه که روزی به سر زهرا کاظمی خورد اون رو کشت، به سر مهسا امینی خورد. خب شاید آرمیتا هم به همین نحوه که میکشن، میزنن، هول میدن. خب من دوستانم نگهم داشته بودن، نیافتادم. ولی خب اگه منم در اثر همین ها میافتادم، سرم میخورد به جایی، میمردم میگفتن که خودش مرده، حالش به هم خورده، یا فشارش افتاده، یا امثال اینها. نه، این رفتارها به هیچ وجه قابل توجیه نیست و من فکر میکنم که حکومت به طور جدی باید تجدید نظر بکنه. اینها فاجعه بار آلوده شدن مبارزات مسالمت آمیز زنان ملت به خون، اینها برای یه حکومت میتونم بگم ننگباره، نباید این کارا رو بکنن.
شاید حاصل همین سخنان بی‌پرده صدیقه وسمقی علیه خشونت مذهبی علیه زنان ایرانی بود که جمهوری اسلامی انتقادات اون رو دیگه نپذیرفت و در 26 اسفند 1402 اون رو بازداشت کرد. منصور شجاعی، فعال زنان ساکن هلند، در مورد نقش صدیقه وسمقی در جنبش زنان اینطور میگه:
ما ببینیم که این زن چقدر میتونه توی جنبش زنان برای ما مهم باشه، چقدر میتونه بین اون سنت‌های غیر بازدارنده عرفی دینی پیوند ایجاد کنه با نسل جدید مدرن، در واقع یه جور ضد اقتدارگرای، ضد ولایت فقیه، ضد هر اجباری. صدیقه این نقش رو میتونه بازی کنه، یعنی پیوندی باشه بین دین عرفی، یک دین عرفی شخصی که نه تنها رد نمیشه بلکه هر کسی خودش میدونه، که به زبان در واقع اصطلاحی هم بود از قدیم که عیسی به دین خود، موسی به دین خود، در واقع توی جامعه، تو سطح جامعه یه همچین چیزیه، اما در میان روشنفکران متفکر و منتقد این قضیه عمیق‌تر باید دیده بشه. حرکت صدیقه حرکت رو به جلوی پیشرونده جاریه، یعنی حتی اگر ایران جمهوری غیر اسلامی پارلمانی هم درش استوار بشه و اداره کشور رو به ادامه بده، کسانی مثل صدیقه که اندیشمندان جامعه هستن جریان فکریشون متوقف نمیشه و نسبت به این شرایطی که داره پیش میره، نتیجه تحقیقات او، نتیجه پژوهش‌های او، مسلماً میتونه برسه به جاهای دیگه‌ای، به تعاریف دیگه‌ای، به مفاهیم دیگه‌ای و میتونه خیلی عظیمی از زنان و مردان خواه دین باور خواه غیر دین باور رو به این عرصه آزادی، عدالت خواهی، ضد اقتدار نزدیک بکنه. برابری زن و مرد رو، کاری که صدیقه وسمقی کرد در عرصه حجاب، ما یک بار در تاریخ داشتیم از سوی یک زن دین باور و اون هم طاهره قرة‌العین بود. هرچند او به دستور ناصرالدین شاه خفش کردن و در چاه انداختنش به خاطر همین ماجرای برابری خواهیش، این حرکتی که صدیقه داره میکنه نه تنها تا حدودی شبیه از میزان جسارت و دانش و شجاعت اونه، اما راستش هم سخت تره هم عمیق تره، برای اینکه 200 سال از اون ماجرا میگذره، فلسفه، دانش، علم، علوم انسانی، علوم الهی پیچیده تر و در واقع فهم اون و تعویل اون مشکل تر شده و صدیقه داره به مدرن ترین زبان این تعویل ها رو به جامعه منتقل میکنه. براش سلامت آرزو میکنم، براش موفقیت آرزو میکنم، آزادی او رو میخوام. به صد زبان و به صد روایت ما باید از او دفاع کنیم، کنارش باشیم و آزادیش رو طلب کنیم تا بیاد و پژوهش‌هاش رو ادامه بده و کنشگریش در حوزه برابری زنان و مردان رو تداوم بده تا همه ما در واقع در این جریان کنار هم قرار بگیریم.
پایان بخش این شماره پادکست صدای دیگر شعرخوانی صدیقه وسمقی خواهد بود، شعری که پس از اعتراضات سال 88 سرود.
دیده آیا کسی که چوبه دار، چوبه خشک دار گردد سبز؟ دیدم من قسم بر آن سر سبز، چوبه ها چون چنار گردد سبز. دیده آیا کسی که در شب تار، سبز گردد پور چوبه داری؟ آفتابی، ستاره، ماهی، دیدم من قسم به او، آر دیدم من که ماه می روید، آفتاب و ستاره می روید. هر کجا ریخت خون پاک شهید، داده از سنگ خار می روید. دیدم من که دیو می شکند، مثل یک شیشه ترک خورده زیر پای سکوت می ریزد. دیو بیره زرد و پژمرده، دیدم من بنفشه می روید در دل برف، در دل سرما، یعنی ای دوستان سبزندیش، شد بهاران ز گرد ره پیدا، شد بهاران زگرد را. ای